بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تحلیل بحث‌های اخلاقی کلامشون به اینجا رسید که فرق مسلک‌های اخلاقی عمدتاً در آن غایتی است که آن را دنبال می‌کنند در تحلیل مسائلشون. مسلک اول نوعاً غایتی که دنبال می‌شود و مترتب می‌شود بر آن، برای این است که شخص صفت محمودی را بگیرد، متصف بشه که در برابر آن حمد، قابلیت حمد را دارد. حال که مسلک دوم هم که مسلک عموم انبیا و ادیان است، شبیه چنین امری است که آیت او منتها آیت الهی است و آن رسیدن به سعادت حقیقی برای انسان، که انسان به واسطه ایمان به خدای متعال و آیاتش استکمال پیدا میکنه. به هر حال آیت هر دو مسلک فضیلت انسانی از حیث اتصاف به اوصاف و از حیث عمل، که انسان اعمال شایسته‌ای داره که یا مدح دنیایی می شود یا مدح آخرتی. مسلک سوم می فهمند که غایت در آن بالاتر از این غایت ها، و آن این است که شخص دنبال اون مقتضای خلقت وجودیشه و ربط وجودیش به پیدا شدن و تحصیل اون ربط وجودیش به خالقشه. غرض از اعمال و اوصاف نفسانی اینه، نه اینکه فقط یک فضیلت انسانی را شخص کسب بکنه. غرض از اتصاف و اوصاف فضیلت تنها اتصاف و اوصاف نیست، بلکه به دست آوردن آن غرض حق تعالی است و در حقیقت اوصاف الهی را در خودش ظهور دادن. خب این غرضها در حرکت انسان مختلف هستند. هر مقدار غرض بالاتر و لطیفتر باشه، حرکت انسان رو لطیفتر میکنه، شرایط حرکت را دقیقتر میکنه. خلاصه در مسلک سوم غرض ارتباط خاص با مبدأ متعال است، که این ارتباط خاص در حقیقت معناش این است که میخواهد شخص اوصاف مبدع را پیدا بکنه، کشش وجودی به آن حقیقت میخواد داشته باشه. چنین حرکتی ایجاب میکنه که این شخص همواره توجهش به معبودش باشه، گرچه توجه به اعمال صالح اخلاق صالح داره، لکن توجه به اعمال و صفات صالح برای او اصل نیست، مقدمه است که تا آخر هم این مقدمه رو دنبال میکنه، لکن از تحصیل این مقدمه و رفتن در مسیر این مقدمه همواره اون ذل مقدمه را که پیدا کردن اون ربط وجودیش به حق تعالی باشد می باشد. لذا چنین حرکتی حرکت انجذابی میشه. حرکت میکنه تا هرچه بیشتر رابطهش با حق تعالی قوی تر بشه. قوی تر شدن رابطه با حق تعالی به این است که او را به گونه ای در وجود خودش بیابه. چنین غایتی یک انجذاب خاصی رو می طلبه به سوی حق تعالی که از امور دیگر این شخص خلاصه قطع رابطه بکنه. انجذاب های دیگر او را به طرف خودش نکشونه. لذا چنین کسی یک بریدگی خاصی از غیر حق براش پیدا میشه، یک حالت وصل خاصی به حق تعالی پیدا میکنه. بنابراین دیگر اوصافی را که این شخص کسب میکنه، این اوصاف مانند مسلک اول اون حد اعتداله، مسلک اول رو مورد توجه قرار نمیده. اینجا مرتبه خاصی براش خلاصه تحقق پیدا میکنه از اوصاف حسنی. حالا جزئیاتی فرمایششون داره خیلی لطیف که باید از متن اون رو خلاصه پیگیری کرد و بهش رسید. خلاصه میفهمن که این مسلک سوم، شخص به مواهبی دست میابد که قابل قیاس، غیر قابل قیاس است با اون دو مسلک اول که نشان دهنده اون مرتبه ارتقاء وجودی انسان است. انسان در کسب فضائل چه غایتی را می تواند دنبال بکند. و نظیره ما بله، اما کاملا نمیتونه با اعمال ظهور پیدا بکنه. اعمال هر حال گاهی مشترکه بین افراد. ظهورش در اعمال قلبیه نه در اعمال جوارحی. در اعمال جوارحی هم ممکنه باشه، اما عمدهشون اعمال قلبی است. حالات خاصی برای این عبد در رابطه با مولاش حاصل میشه، درک‌های خاصی برای این شخص نسبت به کمال مطلق حاصل میشه، تا جایی که دیگه کمالات خودش رو دیگه نمیبینه. اما در مسلک اول و دوم نه، توجهی به کمالات خودش داره. اما اساس مسلک سوم این است که باید از کمالات غیر حق اصلا چشم بپوشه تا اون کمالات در وجود او ظهور پیدا بکنه، که البته چشم پوشیدن معنای اولش همون ذهنیه، در واقعی که تحصیل پیدا میکنه میرسه اون چشم پوشیدن واقعی. یعنی ابتداعاً یک بینش خاصی این مسلک سوم به انسان میده که در تحصیل فضائل انسان اشتیاق پیدا میکنه که طبق این بینش حرکت بکنه، که این اشتیاق قابل مقایسه با اشتیاقهای دیگر مثل مسلکهای دیگر نیست. اون مسلکها هم اول با یک بینشی شروع میشه، تا بینش نباشه که نمیشه که چه چیزی خوبه برای چی خوبه، این صفت خوبه به خاطر مدح مردم، یا این صفت خوبه به خاطر آثار آخرتی و در حال چیزایی که خودمون تال اعطا میکنه، یا این چیز خوبه چون خدا داره. اینها خیلی فرق میکنه. و نظیره ما یقتضیه المسلک الثانی و هو مسلک الانبیاء و ارباب و شرایع. و انما تفاوت من حیث الغرض و الغایه. تفاوت بین این دو مسلک از جهت غرض و غایته. و ان غایت الاستکمال الخلقی فی المسلک الاول الفضیلت المحمودت عند الناس و ثناء الجمیل منه. غایت استکمال اخلاقی در مسلک اول این است که انسان به فضیلت محموده نزد مردم برسه و ثناء زیبایی که از نایه ایشان میشه. و حالا اینو دوست دارم، حالا اینکه ثناء ظاهری هم نباشه، اما و حالا در نظام اجتماعیشون به طرف این معنا میرن. ایمان. و غایت او فی المسلک الثانی به حال بدون چیز نیست، این مسلک بدون فضیلت نیست در شرع مقدس هم، که اون کسی که صاحب کمالات نفسانی است با این دیدگاه مساوی نیست با اون کسی که اصلا این صفت کمالیه رو نداره، چون تو روایات مشاهده شده که ائمه علیهم السلام اون کسی هم که از نظر اعتقادی ایمان به انبیا ندارد دارای یک صفت خوبی است، یک عنایت خاصی به او می شود تا دیگران. این به جهت این است که فضائل در نزد خدای متعال فضیلته، اونجا فضیلت حقیقی این است که این فضیلت با این دیدگاه بهش توجه بشه. بله، این طور نیست که حالا دروغ نگفتن از شخص کافر بد باشه، نه، روایت هست دیگه، خدای متعال گاهی ذات کسی رو بدش میاد اما عملش دوست داره، این روایت باید اینطوری معنی کنه. گاهی ذات کسی رو دوست داره عملشو بدش میاد. مثل مؤمنی که دروغ میگه. مؤمن نزد خدای متعال تا اینکه تو وقتی که ایمان داره در حال موجهه، اما عمل نه. این بیانات این مسائل رو بیان میکنه، خوب دقت داشته باشید. اما معناش این نیست که حالا شخص که کافر از کار خوبی داره اسلام دعوت میکنه به کفر. نه، دعوت میکنه به این که فضیلت فضیلت هست، از هر کس میخواد باشه. منتها فضیلت حقیقی آن است که از چنین مرتبه ای از معرفت صادر بشه. اون ایدئال فضیلت های دیگر خب در طول اون فضیلت به حساب میاد. و غایته فی المسلک الثانی السعادت الحقیقیه للانسان و هو استکمال الایمان بالله و آیاته. غایت در مسلک دوم اینه، انسان سعادت حقیقی پیدا بکنه که همون استکمال ایمان به خدای متعال و آیات الهی است. و الخیر الاخروی و هی سعادتون و کمالون فی الواقع. کمال نه این که ما بگیم کمال نیست، لا این ننس فقط، ولی به هر حال محدوده. اسلام به اون کمالات نامحدود در مقایسه با این کمالات دعوت کرده. منظور اینه. و ما از آلک فالمسلکان یشترکان فی ان الغایت القصوى و الغرض فیها الفضیلت الانسانیه من حیث العمل. اوندهش اینه که انسان به واسطه عمل، حالا عمل جوارحی یا عمل اخلاقی، به فضیلت برسه. اما مسلک سوم نه، انسان به فضیلت ذاتی برسه از طریق فضیلت عملی. این رو خوب دقت داشته باشید. نتیجه هاییست که از فرمایشات ایشون گرفته میشه، خیلی مغلقشون فرمودن، باید در دوره سابق ظاهرا این مطالب رو ما نگفتیم، اما به هر حال اینها انشاءالله باید مغتنم شمرده بشه. و اما المسلک و سالس المتقدم بیانو فیفارق الاولین و دو مسلک قبلی فرق میکنه. لأن الغرض فیه ابتغاء وجه الله. غرض در آن اینست که انسان میخواد به وجه الهی برسه، چون شنیده است و باور کرده کل شیء هالک الا وجهه. لقتناء الفضیلت الانسانیه، نه اینکه بخواد به فضیلت انسانی برسه. نه اینکه فضیلت انسانی نیست ها، نه، فضیلت انسانی اینه. ولی ذالک ربما اختلف المقاصد التي فيه مع ما في المسلكين الاولين. مقاصدی که در این مسلک است با اون دو مقصد در مسلک اول دوم فرق داره. فربما کان الاعتدال الخلقی فیه، بنابراین اعتدال اخلاقی در این مسلک غیر الاعتدال الذی فیه ما، غیر از اون اعتدالی است که در اونجا. اونجا محوریت عقل است که ما ببینیم از حدودی که عقل میگه ما خارج نشیم. اما اینجا حدش دیگه عقل نیست، حدش وحی است، ارتباط با محبوب است. و علی هذا القیاس مسائل دیگری هست. حالا اینجا را اگر کنتر هم پیش بریم اشکال نداره، تو مطالب حیفه. بیان و ظالم ان الامر اذا اخذ ایمان و فلشته داده و ازدیاد، عبد وقتی که ایمانش در شدت و زیاده قرار بگیره، انجذبت نفسه الی تفکر فی ناحیت ربه، نفسش منجذب میشه، مشتاق میشه به این که در کمالات الهی فکر کنه و استحضار اسمائه الحسنا و صفاته الجمیل المنزهت عن النقص و الشین اونها را توجه بکنه. ولا تزال تزید نفسه انجذابه، همواره هی نفسش منجذب میشه به اون کمال مطلق. و تترقا مراقبتن، مراقبهش هی بیشتر میشه، حتی صار یعبد الله، یعبد الله کأنه یراه، به گونه میشود که او را ماننده که میبینه بندگی میکنه. بیانش از کردیم ارتباط با حق تعالی است، اون حقی که کمال مطلق است، اون حقی که حاضر است، اون حقی که در حال هر کمالی در پرتو کمال اوست، با این خصوصیت. و ان ربه یراه، و اینکه پروردگارش او را میبینتش، که در تعلیمات در حال تربیتی چنین توجهاتی گاهی داده شده، البته به اون مسائل دیگه هم توجه داده شده، کسب فضائل توجه داده شده، اما به این مبنا گاهی در حدیث عوازر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراه. اولین وصیت حضرت اینه چنین دیدگاهی براش پیدا بشه تا نفسش منجذب بشه به چنین ارتباطی برقرار کردن. بعد این خدا را معرفی میکنه که بدان که این خدایی که میخوای بندگیش بکنی به این نحو فردون لا ثانی الله، الاول قبل کل شعی و الاخر و بعد این بینش ها رو به انسان میدهند. برحال اینا مسائل اعتقادیه، لیکن ربط خاص به مسائل عملی داره، مسائل برحال روحی داره. و یتجلا له فی مجال الجذبه و المراقبه و الحب، حق تعالی برای او تجلی بکنه در جایگاه های جذبه و مراقبه و محبت. فیأخذ الحب فی الاشتداد، محبت به حق همواره در وجود چنین عبدی اشتداد پیدا میکنه. چرا؟ لأن الانسان مفتور علی حب الجمیل، انسان بر محبت زیبا مفتور است، نفس به زیبایی ها کشش داره، حالا هر چی میخواد باشه، سوری باشد، از قبیل سوار باشد، از قبیل اسواد باشد، از قبیل برحال تا به اون جمیل های حقیقی که خواستن انسان از این جمیل ها بگذره، بره به اون جمیله واقعی که اوصاف و کمالات نفسانی و اینها باشه، اوصاف بی نهایت باشه. و قد قال تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، خود متعالی فرمودند مؤمنین شدیدترین محبت رو به سوی خود متعالی دارند. خب چنین محبتی موجب میشه که به هر حال هر چی را که محبوب بوده است تبعیت کن، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، و صار یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته، لأن حب الشیء یوجب حب به آثار، محبت شیعی موجب میشه که محبت به آثارش پیدا بکنه. و رسول من آثارهی و آیاته، کما ان العالم ایزن آثاره و آیاته، همچه که عالم آثار خودشه، آثار اختالاست. با این دیدگاه که عالم از خودش چیزی نداره، این توجه به عبودیت بشه که من میخوام عبودیت بکنم، میخوام ارتباط خاضعانه با اون حقیقتی بکنم که همه ی حقایق این اوست و داره. من میخوام اظهار خضوع بکنم. اون وقت با موجودات هم که چنین کسی برخورد میکنه با چنین دیدگاهی برخورد میکنه. افی انفسکم افلا تبصرون، در خودش هم که مینگرد با این دیدگاه، سنوریکم آیاتنا فلافاق، سنوریهم آیاتنا فلافاق افی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات خودمون رو به انسانها در خودشون و انسانها به نشون میدیم و در موجودات تا بهشون آشکار بشه که او حقه. اولم یکفه به ربک انه علا کل شیء شهید، علا انهم فی مریت من لقاء ربهم، علا انه به کل شیء محیط. خب آیات گوناگونی هی برای ما بیان میکنه که ما از این آیه به ذل آیه توجه بکنیم و همواره به آن ذل آیه بخواهیم نزدیک بشیم. از نزدیکی با این موجودات خلاصه دور بشیم، تو این نزدیکی نمانیم، از این جای بگذریم. فلا یزال یشتد هذا الحب ثم یشتد حتی ینقطع الیه من کل شیء. اینقدر بالا میره که حب اولیه خیلی ضعیفه، کم کم با عمل این حب بیشتر میشه، اون دیدگاه قوی میشه، همینطور به مراحل بالا تا اینکه منقطع میشود از هر چیزی به سوی حق. یعنی توجه واقعیش کم کم به موجودات ظهور میکنه، توجه آیه‌ای میشه. ما توجه آیه‌ای به موجودات نداریم، توجه استقلالگونه داریم. توجه آیه‌ای این است که اصلاً انسان به این موجود به هیچ وجه به خودش توجه نکنه، توش نمونه. توجه میکنه اما نمونه. خیلی دقت درک و ظرافت درک میخواد. مثل اینکه کسی عنوان مثال خیلی حراف است و دیگه تسلط بر حرف داره، این دیگه فکر نمیکنه سقرا کبرا به چینه و مبتدا خبر به چینه، این همواره توجه به اون معنا داره. توجه به چینش سخنان داره، اما این به خاطر مهارت چینش سخنان براش کن لم یکن شیئا مذکورا. و همینطور از اینجور توجهات نسبت به امور برای انسان گاه و بیگاهی حاصل میشه. این به جهت قوتهاییست که انسان در اون درکهاش حاصل میشه. ولا یحب الا ربه، به گونه ای میشه که جز پروردگارشو دوست نداره. این مستقلا به موجودات محبت میورزه، اما نه از این باب که این خودش چیزی داره، از این باب که موجود آیه اون محبوب ازلی است و منو به او میرسونه. ولا یخزع قلبه الا لوجهه، قلبش جز برای وجه الهی خاضع نیست. و ان هذا العبد لا یعثر بشیء، این عبد به چیزی نمیرسه. ولا یقف على شیء و عنده شیء من الجمال والحسن، واقف نمیشه بر شیئی که نزد او شیئی از جمال و حسن باشه. الا وجد ما انما عنده انموذجا، میابد آنچه ها که نزد اوست نمونه ایست. یحکی ما عنده من کمال لا ینفد، حکایت میکند آنچه را که نزد خداست از کمال نامحدود و جمال بی نهایت و حسن نامحدود. فلهل حسن و الجمال و الکمال و البها، حسن و جمال برای حق تعالی است، مختص اوست. و کل ما کان لغیره فهو له، هر چه که بر غیر حقم هست برای حق تعالی. لأن کل ما سواه آیتون لهو لیس لهو الا ذلک، هر موجودی غیر حق آیته، حقه، حقیقتش حقیقت آیتیته. غیر از آیتیت موجودات ندارند، منتها ما چون درکمون ناقصه فقط به خود موجود توجه میکنیم، به جنبه آیتیتش خیلی ضعیف. نزا فرمود و ما یومن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت هم که ایمان میارن که این اکثریت هم نسبت به دیگران اقلا و قلیل من عبادی از شکو، اینها هم تازه ایمانشون با شرک مخلوطه. بل آیت الله نفسیت لها، آیه هیچ نفسیتی نداره. و انما هی حکایتو، حکایت از تحکی صاحبه ها. بنابراین چنین دیدگاهی و هذا العبد قد استولا سلطان الحب على قلبه، سلطنت محبت حق بر قلبش استیلا پیدا میکنه. ولا یزال یستولی، هی بالا میره بالا میره. ولا ینظر الی شیء، به چیزی نگاه نمیکنه. الا لانه آیتون من آیات ربه، چون آیه ای از آیات پروردگار است به آن توجه میکنه. و بالجمله فینقطع حبه عن کل شیء الی ربه، از هر چیزی محبتش قطع میشه به سوی پروردگار. نه اینکه چیزی رو محبت نداره ها، نه به اینها محبت میبرزه چون مخلوق اون محبوب حقیقی است. فلا یحب شیئا الا لله، خب من دقت بشه، چیزی را دوست نداره جز به خاطر خدا، چون خدا آفریده. و فلله، لله و فلله، چون خدا آفریده و برای خدا او رو دوستش داره. حالا چون تکمیل بس بله. صلی الله علی محمد و آله.